بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چو بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی. وقتتون بخیر باشه انشاءالله. خب چند جلسه ای رو در خدمتتون بودیم، نکاتی تقدیم حضورتون شد. لطفاً خیلی سریع بفرمایید مهمترین چیزهایی که یاد گرفتید برای خودتون جالب بود. چیزهایی که برای خودتون جالب بود رو سریع بفرمایید چی هست؟ هر کسی اون چیزی که برای خودش جالب بوده. آفرین. مفهوم می، شراب به زبان حافظ، بحث عرفان. آفرین. تعریف عشق و انواع اون، مفهوم باده، تعریف عشق و انواع اون. آفرین. انواع عشق، خیلی جالب، ممنون. افرادی که تونستن فرشته ها رو ببینن، آفرین. خب این چیزهایی که تا الان یاد گرفتید آیا فایده‌ای براتون داشته؟ یعنی واقعا تأثیری داشته براتون در درک حافظ تو همین چند جلسه که مثلا الان که دارید حالا غزلهای حافظ رو میخونید، شعرهای حافظ رو میخونید، درکتون فرق کرده باشه؟ کمک کرده که بهتر بفهمید؟ واقعا بگید، نه همینجوری الکی نگید که مثلا یه بار فرض کنید یه شعری از حافظ خوندید، مثلا چند روز پیش یه غزلی از حافظ، یه بیتی از حافظ خوندی، بعد این توضیحاتی که من دادم کمک کرده که شما این غزل رو بهتر بفهمی و دقتت بیشتر بشه، این اتفاقم افتاده یا نه؟ خانم فدایی گفته استاد من با کلاس شما احساس میکنم حافظ جلوم نشسته. خیلی خوب، نترسید ازش، حافظ خیلی مهربون و دوست داشتنیه. خانم کریمی گفتن که میتونم بهتر از قبل بفهمم. نیایش گفتن بله خیلی. مستی گفتن بله خیلی. خوب، خدا رو شکر که این کلاس مفید بوده، انشالله حالا از این به بعد هم مفیدتر باشه. فقط چیزی که هست بچه ها، باید حتما چیزهایی که یاد میگیرید رو تطبیق بدید. یعنی مثلا وقتی درباره باده، شراب، جام، می و مثلا ساقی، پیاله، هر کدوم از اینا، میخانه، اینها چیزهایی رو از نظر عرفانی یاد گرفتید، حتما باید تطبیق بدید. یعنی وقتی میخواد غزل بخونید اینها مد نظرتون باشه و سریع توجه کنید، یادتون بیاد که باده چی هست، می چی هست و چه منظوری حافظ داره. این وقتی هست که ما به اون بعد عرفانی حافظ داریم نگاه میکنیم و در واقع میخواییم ازش درس بگیریم. یه نکته مهمی رو اینجا توجه کنید، اگر ما فقط بعد ادبی حافظ رو مد نظر بگیریم، یعنی فقط به شاعر بودن حافظ بپردازیم، این باعث میشه که ما فقط حالمون خوب باشه. یعنی یه شعر خوبی خوندیم میگیم به به چقدر کیف داشت، چقدر خوب بود، همون لحظه حالمون خوب میشه و خوشحال میشیم، کیف میکنیم همون لحظه، بعدش هم هیچ، تموم شد و رفت. مثل اینکه شما مثلا یه گل زیبایی رو ببینی، این گل زیبا رو مثلا بو بکنی، همون لحظه داری کیف میکنی، حالا اثرش تا یه مقداری بعدش هم هست ولی دیگه اثرش از بین میره. پس گاهی ما باید شعر حافظ رو بخونیم برای اینکه حالمون خوب بشه. گاهی حالمون خوب نیست، به هم ریختیم، الان میام چیکار میکنیم؟ غزل حافظ رو میخونیم برای اینکه حالمون خوب بشه. میریم حافظیه، یه قدمی میزنیم، دوری میزنیم، فالی میگیریم، غزلی میخونیم، حالمون خوب بشه. خب این خیلی خوب. بعضیا فقط دنبال همینن که هی حالشون خوب بشه. این مثل چیه بچه ها؟ مثل یه کسی که مثلا دندونش درد میکنه و این دندون درد حالشو خراب کرده، حالا برای اینکه حالش خوب بشه، آرامش داشته باشه، بتونه راحت بشینه، راحت بخوابه، به کاراش برسه، میاد چیکار میکنه؟ هی مسکن میخوره، هی مسکن میخوره، دوباره دو ساعت دیگه درد میگیره، فردا درد میگیره، دوباره یه مسکن دیگه میخوره، خب حالش خوب. ولی دکتر نمیره، نمیره درد رو درمان بکنه. اونایی که کلاس میرن که حالشون خوب بشه، حافظ بخونن که حالشون خوب بشه، یه کارایی میکنن که حالشون خوب بشه. این حال خوب شدن خوبه ها، نه اینکه کار بدیه، ولی مثل مسکن خوردنه. مسکن بچه‌ها چه موقع باید بخوریم؟ من الان دندونم خیلی درد میکنه، ولی مثلا توی شرایطی هستم که الان دندون پزشک دم دستم نیست، یا تا بخوام برم نوبت بگیرم زمان میبره. خب تا وقتی که نوبتم میشه، حالا یا امروز یا فردا، باید درد بکشم، یه مقداری باید درد بکشم. اما اگر درد رو نتونستم تحمل کنم، باید چیکار کنم؟ باید مسکن بخورم. فقط همین، نه اینکه همش مسکن بخورم. ما وقتی حالمون خوب نیست، وقتی روحیمون به هم میریزه، حالا شما بچه ها به یه شکلی، دخترای خوبم، نوجوانا به یه شکلی، بچه ها به یه شکل، نوجوانا به یه شکل، شما نوجوانا، جوانا به یه شکل، بزرگترا به یه شکل، بالاخره گاهی حالمون خوب نیست، نباید فقط سراغ مسکن بریم. اون لحظه عیبی نداره که ما سراغ حافظ بریم، حالمون خوب بشه و شعر حافظ رو بخونیم، یعنی حافظ رو به عنوان یه شاعر ببینیم. ولی اگه میخوایم واقعا حالمون خوب بشه، یعنی دردمون درمون بشه، اونجا دیگه حافظ رو به عنوان یک شاعر نباید ببینیم، حافظ رو به عنوان یک عارف باید ببینیم. عارف طبیبه، طبیب عشق، طبیب عشق. مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. اونجا دیگه حافظ درمانگره. حافظ رو وقتی ما با نگاه عرفانی بهش نگاه میکنیم، وقتی با نگاه عرفانی میبینیمش، یک درمانگره، اومده که دردها رو درمان کنه، دردهای روحی ما رو، دردهای روانی ما رو، دردهای معنوی ما رو. پس خیلی فرقه بین یک شاعر و یک عارف، دقت میکنید؟ بین یک شاعر غزل سرا که حرفای قشنگ زده، حال ما رو خوب میکنه، با اینکه ما حافظ رو یک عارف ببینیم. خیلی فرق هست بچه ها بین غزل خانی، مشاعره و غزل خانی، دوره هم بشینیم غزل خانی کنیم، یا اینکه درباره شعرهای حافظ صحبت کنیم، حافظ رو به عنوان یک عارف ببینیمش و ببینیم چه راهکارهایی داده، چی گفته. حافظ به عنوان یک عارف طبیب هست، درمانگر، نسخه به ما میده، راهکار به ما میده که چجوری دردهامون رو دوا کنیم. اینا خیلی فرق داره. پس حافظ خوانی خیلی خوبه، اما به عنوان یک مسکن. اگر فقط بخوایم حافظ بخونیم، فقط حافظ خوانی کنیم، غزل خوانی کنیم، میشه مثل چی؟ مثل هی مسکن خوردن، مسکن خوردن، مسکن خوردن. یکی سرش درد میکنه، معدش درد میکنه، هی مسکن بخوره، هی مسکن بخوره، نره سراغ دکتر متخصص و به صورت ریشه ای دردش رو درمان بکنه. این فرقها رو بچه ها حواستون باشه. پس ما اگر الان داریم حافظ رو با روی کرده عرفانی توضیح میدیم و هر کدوم از این مثلا واژه ها رو با روی کرده عرفانی داریم توضیح میدیم، همه اینها میتونه درمانگر باشه. مثلا گفتیم خداوند، جلسه گذشته گفتیم دیگه یادتونه، وقتی از ساقی صحبت کردیم گفتیم خداوند ساقی گذاشته برای ما. ما فهمیدیم که این ساقی های روزهای هفته همون 14 معصوم هستن، ساقی روز شنبه، ساقی روز یک شنبه که شما هم زحمت کشیدید تمریناتون رو فرستادید، بعضی هم نفرستادن. از اونایی که فرستادن ممنونم، از اونایی که نفرستادنم ممنون نیستم. خب خب وقتی ما فهمیدیم که اینا ساقی های روزهای هفته هستن، یعنی هر روزی باید بریم سراغ اینها. بنابراین امروز که پنجشنبه هست، ما باید بیشتر با امام حسن عسکری ارتباط بگیریم. ببینید حافظ یه راهکار داده، ما رفتیم پیداش کردیم. گاهی یه سرنخ به ما میده، گاهی مستقیم حرف میزنه، گاهی غیر مستقیم حرف میزنه. اونجا که غیر مستقیم حرف میزنه، در واقع یه سرنخی هم به ما میده، رمزگونه حرف میزنه، ولی یه کلید رمزهایی هم به ما میده. حالا دیگه اگر ما زرنگ باشیم، باید بگردیم با اون کلید رمزها، رمز اصلی رو پیدا کنیم و رمزگشایی کنیم. پس اگر کسی میخواد رویکرد عرفانی حافظ رو بشناسه، باید حتما تمرین عملی داشته باشه، باید در خودش تغییر ایجاد کنه، در تفکرش تغییر ایجاد کنه. تفکرمون، عملکردمون، باورمون باید بشه مثل حافظ، باید مثل اون باشیم، واقعا اونقدر به ساقی ایمان داشته باشیم، باور داشته باشیم که وقتی که مشکلات پیش میاد پناهنده به او بشیم، جای دیگه نریم. وقتی که حافظ با مشکلات مواجه میشه که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها، حالا این عشق میتونه عشق خانوادگی، عشق زمینی باشه، مثلا فرض کنید بین پدر و مادر شما اختلافی، ناراحتی پیش میاد، این عاشق و معشوق با هم مشکل پیدا میکنن، اولش عشق آسون به نظر رسید ولی افتاد مشکلها. یا حتی اون عشق عرفانی، وقتی میخوایم به خدا برسیم مشکلاتی وجود داره، میخوایم نماز بخونیم سخته، نمیشه، مشکله، نماز خوندن مشکله، میخوایم قرآن بخونیم مشکله، میخوایم با ساقی های روزهای هفته حرف بزنیم مشکله، هر کاری میخوایم بکنیم مشکله، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. به محضی که مشکلها خودشون نشون میده، مشکلاتی برای ما به وجود میاد، حتی توی مدرسه‌تون، توی درس خوندنتون، تو روابط اجتماعیتون، روابط خانوادگیتون، هر وقت مشکلی پیش میاد، ما باید ببینیم خب در مواجهه با مشکلات حافظ چه کار میکرده. ببینیم حافظ اونقدر به ساقی ایمان داره، اونقدر ساقی رو باور داره و اون رو در واقع همه کاره میدونه، میره سراغ ساقی. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها. ادر یعنی بگردان، دور بزن. ای ساقی این جام می رو بردار، باده از جام تجلی صفات رو بردار، دور بزن، به همه بده، به منم بده. الا یا ایها الساقی ادر کأسا، کأس کاسه، جام، جام شراب، و ناولها، یعنی اون رو به همه برسون، به منم برسون، به چرخون تو به همه برسه، پوشو بیکار نشین ساقی، ساقی به دادم برس. مثل اون جایی که میگه ای دوست به پرسیدن حافظ قدمی نه، بیا یه احوالی ازم بپرس، من حالم خوب نیست، من مریض شدم، من گرفتار شدم، مشکلات تو زندگیم به وجود اومده، ای دوست به پرسیدن حافظ قدمی نه. یا اونجایی که میگه دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را. ببینید همش از اینها کمک میخواد به ساقی، همینها ساقی هستن. صاحب دل کسی است که کاملا بر دلش تسلط داره، چیزی غیر از معشوق حقیقی، غیر از خدا در دلش نیست، بهش میگن صاحب دل. خب وقت اون ساقی هم هست دیگه، همون ساقی هم هست. شکل معشوق شکل‌های مختلفی داره، شکل‌های مختلفی داره. پس ما تا اینجا یک نکته ای رو که متوجه شدیم اینه که اگر بخواهیم حافظ رو با رویکرد عرفانی بشناسیم، فقط آگاهی از این معنای واژه ها کافی نیست، بلکه باید مثل حافظ عمل کرد داشته باشیم. که حافظ میگه عملت چیست که فردوس برین میخواهی، عملت چیه؟ تو اینا رو که یاد گرفتی باید پیاده کنی، تو زندگیت باید پیاده کنی، یعنی باید مثل حافظ بشی، همرنگ حافظ بشی، ببینی حافظ چجوری زندگی کرده، تو هم مثل حافظ زندگی کنی. شاگرد مکتب حافظ بشی، نه اینکه فقط حرف زدن یاد بگیری. چون بعضیا یاد میگیرن، خب هر جام سوالی بود جواب میدن، ولی عمل نمی کنند. میشن مثل کی؟ حافظ به اینها انتقاد میکنه، میگه واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. جلوی من و شما قشنگ شعر میخونه، توضیح میده باید آرام باشی، باید مثلا این کار رو انجام بدی، باید بری سراغ ساقی ها. حافظ این گونه میگه، قشنگ حرفای خیلی قشنگی میزنه، اما تو تنهایی خودش ببینیم آشفته هست، به هم ریخته هست، این کارا رو نمیکنه. به مردم میگه این کارا رو کنید، اما خودش این کارا رو نمیکنه، کار دیگه میکنه. نباید این گونه باشیم، حواسمون جمع باشه. پس ما متوجه شدیم که باید همرنگ حافظ باشیم. درس اول امروزمون همرنگی با حافظ. حالا این همرنگی یا از نگاه شاعرانه هست یا از نگاه عارفانه. اگه حافظ رو شاعر دیدی، این همرنگی فقط یک مسکنه که مسکنم گاهی لازمه. اگر حافظ رو یک عارف دیدی، حافظ دیگه طبیب هست، درمانگره، و این همرنگی یک همرنگی عارفانه هست. یعنی باید عمل کردت رو تغییر بدی، حتی باید باورهات رو تغییر بدی. این یه نکته خیلی مهم و اساسی که باید بهش توجه داشته باشی. تا اینجا بچه اگر سوالی هست بپرسید، من در خدمتون هستم. اینو خوب متوجه شدید این قسمت رو؟ آفرین. با نگاه عرفانی نگاه کنیم به حافظ، حافظ رو یک عارف بدونیم، و حافظ به عنوان یک عارف یک درمانگر هست، یک طبیبه، یک پزشکه. حالا یه چیز دیگه هم بگم این بحث تکمیل بشه و بعد بریم سراغ بحث بعدی. زمانه ی حافظ، یعنی اون زمانی که حافظ زندگی میکرد در قرن هشتم، وقتی که خودش زنده بود در بین مردم زندگی میکرد در قرن هشتم، وضعیت جامعه خیلی به هم ریخته بود. وضعیت کشور ایران خیلی آشفته بود، مثل الان نبود. الان هم آشفته هست، آشفتگی هست، اما اصلا قابل مقایسه با اون زمان نبود. اصلا قابل مقایسه با اون زمان نیست. چرا؟ بعد از حمله مغول بوده. اول مغولا حمله کردن، اومدن خیلی غارتگری کردن، و بعد کسی نبود که جامعه رو سامون سر سامون بده، بزرگتری نداشتن مردم. مردم به شدت افسرده شده بودن، به شدت ترسیده بودن، تمام زندگیشون از بین رفته بود. حتی خانواده هاشون، خانه هاشون ویران شده بود، عزیزاشون رو از دست داده بودن، همه رو کشته بودن. اون تعدادی که مونده بودن افرادی مصیبت زده، فقیر، و اصلا امید به آینده نداشتن، ناامید ناامید و افسرده افسرده. توی اون شرایط وقتی که حمله مغول تمام شد، یه مقداری جو جامعه آروم شد، اگرچه مردم چیزی نداشتن ولی حداقل غارتگری ها دیگه از بین رفت. وقتی که دیدن مغول ها رفتن، یه مقدار این مردم آروم شدن، اما باز افسردگی شدید داشتن. ولی خب یه مقداری آرامش اومده بود سراغشون. چرا؟ چون مغول ها رفته بودن، حداقل این ترس دیگه از بین رفته بود. بعد چه اتفاقی افتاد؟ یه اتفاق بدتری افتاد بچه ها. اون اتفاق بدتر چی بود؟ تا الان حمله از طرف مغول بود، خیانت از طرف مغول بود، غارتگری از طرف مغول بود، اما الان که آرامش ایجاد شده، مغول ها رفتن، خودی ها، یعنی مردم خود ایرانی ها، خود ایرانی ها، یه عده‌شون افتادن به جون این مردم. چجوری؟ تلاش کردن مسئولیت ها رو بر عهده بگیرن. یکی شد مثلا فرماندار، یکی شد استاندار، یکی شد هر کسی یه مسئولیتی رو بر عهده گرفت، هر مسئولیتی که اونجا بود و لازم بود، حتی یکی شد شیخ، یکی شد واعظ، یعنی خواستن مردم رو مثلا هدایت کنن. اینها این کاره نبودن، تخصص نداشتن، تعهد نداشتن، بدون تخصص و تعهد اومدن مسئولیت ها رو دزدیدند. و بعد چه اتفاقی افتاد؟ به مردم خیانت کردن، از مردم سوء استفاده کردن. مردم دلشون خوش بود که لااقل بابا اینا دیگه ایرانی هن، این همشهریمه. اون موقع مثل الان نبود که انتخابات و اینا هم باشه، دیگه آب گلالود شده بود، اینا هم هر کسی سری جنبید و خلاصه به یه شکلی به هدف خودش رسید، پست و مسئولیت ها رو بر عهده گرفتن. مردم بیچاره داغونتر شدن، داغون دیگه. مردم به کی باید اعتماد بکنن؟ اون که مغول بود، خب میگیم مغول بود. از دشمن توقعی غیر از این نیست. دشمن اگه حمله کنه درست آسیب میزنه، ولی خب ما که از دشمن توقعی نداریم، که میگیم دشمنه. گفت من از بیگانگان هرگز ننالم، که با من هر چه کرد آن آشنا کرد. تو که آشنا هستی، تو که همشهریمون هستی، تو که مثل خودمون هستی، تو که مسلمونی، تو که ایرانی هستی، تو دیگه چرا؟ مردم یه خورده خوشحال شدن اولش که مسئولیت ها افتاده دست همشهریاشون، هموطناشون. اما یه چه مدتی که گذشت دیدن ای داد بیداد، اینا هم فقط فکر خودشونن و شروع کردن به مردم ظلم کردن. اونم چه ظلمایی، دادگاهی هم نبود، همه چی دست خودشون بود. خلاصه همه چی دست خودشون بود. اینه که شرایط خیلی شرایط سختی شد و مردم به شدت افسردگی گرفتن. اونم چه افسردگی هایی، امید به آینده کلن از بین رفت. حالا توی یک همچین شرایطی که مردم داغون شدن، یه تفکری هم این مردم داشتن. اون موقع حکومت اهل تسنن بود و یعنی تفکر اینگونه بود، تفکر جبری حاکم بود. تفکر جبری یعنی اینکه هر چی اتفاق بیفته خدا خواسته، ما هیچ کاره ایم. هر بلایی به سرشون میومد میگفتن خدا خواسته. تفکر غلط، خدا میخواد شما بدبخت بشید؟ خیلی از این بدبختی ها خود تقصیر خودمونه، تقصیر مردمه. چرا میندازی گردن خدا؟ خودمون نفهمیدیم چی کار کنیم، خودمون ندونم کاری که داشتیم، خودمون بد انتخاب کردیم، خودمون اجازه دادیم بذارن تو سرمون. تو میندازی گردن خدا. این تفکر غلط هم وجود داشت، جبری، جبرگرایی. و اینا دیگه تلاشی نمی‌کردن توی اون شرایط که امید به آینده از بین رفته بود و کشور داشت نابود میشد. خوب گوش کنید، یه اتفاق عجیب افتاد که ورق رو برگردوند، که دوباره مردم کم کم امید پیدا کردن. مردم رو نجات داد اون اتفاق، ایران رو نجات داد، کشور رو نجات داد، امید به آینده درشون ایجاد کرد. در اوج سختی ها و خیانت ها و ناباوری ها و ناامیدی ها، اون اتفاق ویژه چی بود؟ حضور حافظ در جامعه. حافظ که یک عارف بود، مشغول خودسازی بود، مشغول مراقبه بود، وقتی که دید وضعیت جامعه اینقدر آشفته شده، وظیفه خودش دونست، احساس وظیفه کرد، اومد تو میدون، اومد به جنگ، به جنگ دو چیز. یک، این مسئولینی که ریاکار بودند و حقباز بودند، اهل سالوس، همین ها یعنی حقبازی، ریاکاری، اهل سالوس، ریا، تزویر بودند، با اینها جنگید. دو، به داد مردم رسید، اومد کنار مردم، شروع کرد به درمان کردن به عنوان یه درمانگر. اما جسمشون رو درمان نکرد، دارو بهشون نمیداد، داروی گیاهی مثلا یا شیمیایی، با حرفاش، با همین غزلهاش به مردم امید میداد، حال مردم رو خوب میکرد. اول همون مسکن رو بهشون میداد، حالشون خوب میشد. این غزلها رو که براشون میخوند، که این غزل ها هم بچه ها خدا به حافظ الهام میکرد، چون اومد توی میدان خدا هم کمکش کرد، غزل میگفت، مردم هم تشنه بودن، تشنه این غزل ها، تشنه این حرفا، میدیدن اه این غزل ها چقدر بهمون آرامش میده، دوست میداشتن. دوباره غزل بعدی، غزل بعدی، غزل بعدی. حافظ جامعه رو، مردم رو اول آروم کرد با غزل خانی، مسکن بهشون داد، بعد خب توی این غزل ها حرف داشت میزد با مردم، با مردم حرف میزد و امید بهش میداد. شما اگه دقت کنید در تمام شعرهای حافظ ناامیدی ما نمیبینیم. یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نماند حال دوران، غم مخور. امید بخشی، مردم رو امیدوار کرد، امید به آینده اگر در دل مردم ایجاد بشه در هر جامعه‌ای، اون جامعه پویا میشه. اختراعها، اکتشافها، خلاقیتها، ایثار، گذشت، اعتماد به نفس توی جامعه شکل میگیره. غم و غصه رخت بر میبنده میره، اون جامعه پیشرفت میکنه، نجات پیدا میکنه و پیشرفت میکنه. اگر امید به آینده از بین رفت، جامعه روز به روز نابودتر میشه، متلاشی تر میشه. همیشه دشمنها وقتی میخوان یک جامعه ای رو خراب بکنن، از بین ببرن، با جنگ فیزیکی همیشه نمیان. یه بخشش جنگ نظامی و فیزیکیه، یه بخش دیگهش جنگ روانی هست. یه جوری عمل میکنن که مردم ناامید بشن، مردم بیاعتماد بشن و افسردگی بگیرن، بیمار بشن، امید به آینده نداشته باشن، ناامید باشن. به نظر شما تو جامعه امروز ما این اتفاق افتاده یا نه؟ الان وقتی مردم رو میبینیم امیدوارن یا ناامیدن؟ اعتماد دارن یا بیاعتمادن بچه ها؟ زمانه حافظ این گونه بود، آیا امروز هم این گونه هست؟ آفرین. دقیقا ما میبینیم همین اتفاق هم افتاده امروز. خب الان ما باید چه کار بکنیم؟ الان مردم دو دسته هستن، وقتی که با مشکلات مواجه میشن، وقتی که با بیعتمادی ها مواجه میشن، با خیانت مسئولین مردم. یک کسی رو انتخاب کردیم که بهمون خدمت کنه تو شورای شهر، توی مثلا مجلس، توی ریاست جمهوری، ببینیم مثلا داره بهمون خیانت میکنه. اگه این اتفاق افتاد، اگر یه عده‌ای شدن دزد، پول مردم رو اختلاس کردن، دزدیدن، اگر ما اینها رو دیدیم باید چی کار بکنیم؟ مردم دو دسته هستن. یه دسته اونایی که ضعیفن، مینالن، اونا هم دامن میزنن به گسترش این ناامیدی. هر جا میشینیم دور هم دیگه، آره کشور فلان شده، همه دزدن، اونجا خیانت کرد، اون خیانت کرد، اصلا دیگه نمیشه تو این کشور زندگی کرد، بدبخت شدیم، رفت، همش ناامیدی، ناامیدی میدن. اما انسانهایی که باهوشن، زیرکن، کسانی که شاگرد مکتب حافظند، اینجا نگاه میکنن ببینن خب حافظ چیکار کرد. حافظ در زمانه خودش که وضعیت از وضعیت امروز ما خیلی بدتر بود، اومد توی میدون، امید میداد. مردم ناامید بودن، دور هم نشسته بودن، هی میگفتن ما چقدر بدبختیم، ما بیچاره ایم، اصلا دیگه امیدی به آینده نیست، خودمون که هیچی، بچه هامون هم بدبختن. وقتی حرفا رو میزدن، حافظ چیکار میکرد؟ امید بهشون میداد، امید میداد. ما باید این کار رو انجام بدیم بچه ها. ما امروز این مسئولیت رو داریم، ما امروز این رسالت رو داریم. انتقاد باید بکنیم از مسئولین، انتقاد میکنیم، تعارف نداریم، اما انتقاد از خودشون، نه اینکه دور هم بشینیم حرف بزنیم. دور هم که بشینیم میگن انتقاد که، انتقاد باید به گوش خودش برسه. باید راهش رو پیدا کنیم چجوری انتقادها رو به گوششون برسونیم. اگر نمیشه ساکت باشیم، هیچی نکیم، فقط امید بدیم، امید، امید. اگر تو خانواده خودمون این امید بخشی رو ما شروع کنیم. ما شاگرد حافظیم، مثل حافظ عمل کنیم. حافظ یک طبیبه، یک عارفه، الان اینجا به درد ما میخوره. حتی شعر حافظ، غزلخوانی، امید بهشون میده، آرامش میده. و بعد چیکار کنیم؟ شروع کنیم به امید بخشی. و ما باید این فرهنگ و بچه ها ترویج بدیم. ما وقتی واقعا شاگرد مکتب حافظ هستیم که مثل حافظ تحول ایجاد کنیم. عملکرد حافظ به تنهایی، تازه حافظ به تنهایی با امید دادن به مردم جلوی از بین رفتن ایران رو گرفت. یه غوغایی کرده حافظ، حافظ ایران رو نجات داده، مردم رو نجات داده، مردم رو درمان کرده. ما هم باید این کار رو انجام بدیم. سخته، باید سختیش رو تحمل کنیم. بلد نیستیم، باید یاد بگیریم. اگر ما این گونه عمل کردیم، حافظ شدیم همرنگ حافظ و حافظ ما رو دوست می‌داره، کمکمون می‌کنه، راهنماییمون می‌کنه. اگر ما این کارو کردیم، داریم به مردم خدمت می‌کنیم، داریم کمک می‌کنیم. حرف ناامیدی زدن که کمکی نمی‌کنه که، بتر اعصاب آدم خرد می‌کنه. میریم مثلا خونه دایی مینا، خاله اینا دور هم بشینیم، یک کمی حالمون خوب بشه، همش بحث‌های سیاسی و بحث‌های انتقادی و ناامیدی و وای پدر آدم در میاد. اینجاست که ما باید از حافظ بخونیم. باید سعی کنیم کمک کنیم به مردم، درمانگر بشیم ما هم. و این یه وظیفه هست. وقتی شما شاگردان خوبی هستی که این وظیفتون رو خوب انجام بدید، قوی بشید. بچه ها این مردم احتیاج به کمک ماها دارن. این مردم گناه دارن، این مردم افسرده شدن. البته دولت اومده مراکز مثلا روان درمانی رو، مراکز مشاوره تولید کرده، ایجاد کرده، حتی تو مدرسه ها مرکز مشاوره گذاشته، حتی تو مهد کودک ها، تو خیابون ها، توی پارک ها، توی نمیدونم همه جاها دیگه، هر جایی که میبینیم، توی فرهنگ سراها مرکز مشاوره. اینا مشکل رو حل نمی کنه بچه ها. دارن میخوان کمک بکنن، ولی اینا مشکل این مردم رو حل نمی کنه. چون این مراکز مشاوره فقط روانشناسی میخوان کار کنن، روانشناسیشون هم با تفکر حافظ خیلی فرق داره. ما باید کمک کنیم به این مردم. مردم احتیاج به مشاوره دارن، احتیاج به درمان دارن. این همه مرکز مشاوره زیاد شده، ولی چه تأثیری ما دیدیم؟ هیچ تأثیری ندیدیم. آیا تغییر ایجاد شد؟ پس معلوم میشه راهش مرکز مشاوره نیست، راهش حافظ هست و سعدی و مولوی و ادبیات عرفانی. راهش اینه. جامعه ما با ادبیات عرفانی درمان میشه. بچه ها من اینا رو امروز چرا دارم میگم؟ میخوام بگم که شما چه راه خوبی رو قدم گذاشتید و اگر بخواید میتونید کمک کنید، هم به خودتون، هم به خانوادتون و هم به دیگران. خیلی خوب، من چک بکنم پیام هایی که گذاشتید و سوال هایی که مطرح کردید رو بررسی کنم. خانم فدایی گفتن حافظ خیلی هم از حکومت در شعرها گلایه میکنه. آفرین، گلایه میکنه. بله، واقعا از حکومت باید گلایه کرد، باید انتقاد کرد. ما هم امروز باید انتقاد کنیم، گلایه کنیم، ولی از راه درست خودش به خودشون بگیم، حواسمون باشه. دور هم بشینیم انتقاد کنیم، اینو بهش نمیگن انتقاد، فایده ای نداره. به گوش اونا که نمیرسه، شما هر چی میخوای بگو، وقتی به گوش اونا نمیرسه فایده ای نداره. برای اون کار باید دنبال یه راهکار دیگه ای باشیم، برای انتقاد صحیح و گلایه صحیح. خانم اسماعیل زاده سنا خانم فرمودن که سعدی میگه پیش که برآورم ز دست فریاد، هم پیش که برآورم ز دستت فریاد، هم پیش تو که از دست تو گر خواهم داد. آفرین، کمک کرده بهمون با این شعرش. و فرمودن یه سوال دارم، مردم اون زمان چجوری متوجه شعرهای حافظ می شدن؟ آفرین. خب حافظ وقتی که شعرها رو می خوند، دوروبریاش، دوستانش این شعرها رو دوست داشتن و حفظ میکردن و پخش میکردن، یعنی میرفتن جای دیگه میخوندن. گاهی حافظ شعرها رو تو جاهای عمومی میخوند، تو کوچه و بازار وای میساد شعر میخوند، هر جا که مردم داشتن رد میشدن شعر میخوند. بعد مردم دیگه میدونستن، کم کم یاد گرفته بودن، میومدن و چون خیلی تشنه این شعرها بودن، عاشق این شعرها بودن، معمولا حفظ میشدن. حافظه ها اون موقع خیلی قوی بود، مثل الان نبود. الان چون ما هیچی رو به حافظه نمیسپاریم، یعنی به حافظه خودمون نمیسپاریم، به حافظه های جانبی میسپاریم، حافظمون ضعیف شده. مثلا شماره تلفن ها رو تو گوشیمون مثلا سیو میکنیم، خب تو این حافظه گوشی سیو میکنیم، دیگه تو حافظه خودمون نمیمونه، حافظمون ضعیف شده. اطلاعاتمون رو معمولا جاهای دیگه سیو میکنیم. اون موقع این اطلاعات تکنولوژی نبود، همه چیز باید توی ذهن ذخیره میشد و همین خاطر ذهن قوی بود، ذهن فعال بود، قوی بود. الان نه، الان ذهن ما درگیر ذخیره کردن اطلاعات مهم نیست و همین خاطر هم میره تو عالم هپروت. ذهن رو یه لحظه رهاش که میکنیم درگیر چیزهای دیگه میشه. اون موقع مردم حافظه هاشون خیلی قوی بود و زود حفظ میکردن و بعد برای دقبقیه هم میخوندن. بعضی ها هم مینوشتن، وقتی حافظ میگفت بعضی ها مینوشتن شعرها رو و نگه میداشتن. خیلی خوب دیگه. یسنا خانم گفتن فکر کنم قبلا خیلی به زبان نوشتاری و فارسی کتابی زیاد صحبت میکردن. بله، زبون رسمی مردم بچه ها این نبودا، به این شکل صحبت نمی کردن، ولی خب این شعرها رو دیگه قشنگ می فهمیدن، این زبون رو هم بلد بودن و حافظ سعی کرد همه رو انجام بده، ترویج بده، حتی زبان سلیس فارسی رو. خیلی خوب. سوال مردم بی هدف هستن. هر کسی ادبیات کشورش رو نمی پسنده، درسته، ولی حافظ رو معمولا بچه ها همه دوست دارن. حالا شاید تعداد کمی باشن که دوست نداشته باشن. ما باید سعی کنیم مثل حافظ عمل کنیم. حافظ خانی رو تو خونه ها بچه اگر اول ترویج بدیم که علاقه مندی ایجاد بشه، بعد لابلاش هم یه بیتی رو مثلا توضیح بدیم، یه اشاره بکنیم که مثلا اینجا حافظ میگه الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. بگیم چیه؟ بگیم اینجا حافظ میگه وقتی که ما مشکلات گرفتار مشکلات میشیم باید از ساقی کمک بخوایم و ساقی هم اهل بیت هستن، انسانهای خیلی خوب هستن، حداقل بهشون بگیم منظور ساقی این مثلا ساقی های معمولی نیست، بتونیم یه توضیحاتی رو بهشون ارائه بدیم. پس حافظ خانی ها رو بچه ها سعی کنید توی خانواده ترویج بدید، توی دوره همی ها، توی مهمونی ها حتما سعی کنید حافظ بخونید. اگه کم کم شما به عنوان یک حافظ خان توی خانواده شناخته بشید، فعلا به عنوان حافظ خان شناخته بشید و بعد در کنارش تلاش کنید که ظرف مثلا چند سال آگاهیتونم بالا ببرید، حافظ رو خوب بفهمید، بعدن میتونید از خلاصه راهکارهای حافظ هم به دیگران ارائه بدید. اول تبدیل بشید به یک حافظ خان، یعنی شما رو به عنوان یک حافظ خان بشناسن، بعد لابلاش یه توضیحاتی رو هم بدید. آفرین، گفتن ما با تفکری مثل حافظ داشته باشیم. اصلا خانم باز فرمودن که استاد من یک کتاب دارم به نام زنانی که جهان را بهتر کردن، که توش همش از زنانی از کشورهای مختلف که به مردم امید میدن، مردم ناامید کمک میکردن اومده. آفرین. زنها بچه ها خیلی نقش دارن، خانمها خیلی نقش دارن، خیلی میتونن مؤثر باشن در شکوفایی و پویایی یک جامعه و به همین خاطر هم هست چون نقش خیلی مهم میدارن، معمولا دشمنان همیشه سعی کردن نقش زنان رو ببرن توی حاشیه، نقش های بی خود بهشون بدن یا اصلا اجازه ندن که زنها تو جامعه حضور مثلا فرهنگی داشته باشن، یا زن رو مثلا تبدیل به یک کالا کردن، یعنی کاری میکنن که مثلا دخترها، زنها به عنوان یک کالایی که مثلا باید خوشگل بیان بیرون تا مردا به اینا نگاه بکنن و مردا از این مثلا خانمها، از دخترها لذت ببرن، نگاهشون کنن، کیف کنن، لذت ببرن، تبدیل کردن به یک کالای اینگونه ای. و ما باید حواسمون باشه فریب نخوریم، ما نقش خیلی مهم می داریم زنان عارف در جامعه گذشته مخصوصا در ایران خیلی زیاد بودن، اما تاریخ اینها رو ننوشته. زن خیلی نقش مهمی داره در رشد و پویایی جامعه. یه جمله امام خمینی داره: از دامن زن مرد به معراج رود. یعنی مرد زنها هستن که میتونن مردها رو حتی عرفانی کنن، رشدشون بدن، معنویشون کنن. در صورت نقش زن یه نقش خیلی مهمه. آفرین. در دنیا همیشه بودن زنهایی که نقشهای مهم داشتن و کمک میکردن به مردم، امید میدادن. ما هم باید این نقش رو انشالله ایفا بکنیم. دیگه من هر وقت حافظ میخونم، خانم قربانی گفتن، هر وقت حافظ میخونم یا سعدی میخونم آرامش میگیرم. آفرین. سنا خانم گفتن مگه دولت ممنوع نکرده بود شعرخوانی حافظ رو توی اون زمان؟ اولش نه، اولش ممنوع نکرده بود، اما بعد که دید حافظ چجوری داره فعالیت میکنه اون موقع جلوشو گرفت. ولی باز مردم یواشکی خلاصه به شعرها دسترسی پیدا میکردن. خیلی خوب. فاطمه سادات گفتن میتونم یه چیزی بگم؟ بله میتونید بگید. نیایش دستش بالا هست، میکروفون روشن میکنیم صحبت کنن. بفرمایید. یه لحظه صداتون رو من بس کنم اینجا میکروفون خودم رو. بفرمایید. سلام، دوباره بگید. بله. نه، یکی از دوستاتون گفته بود که حافظ و دوست بعضی‌ها هستن شعرهای کشورشون رو دوست ندارن. منم از اون جهت گفتم. بله، ممکنه بعضی‌ها باشن، ولی بعضی‌ها هستن دوست دارن ولی شعر نمی‌خونن. ولی در هر صورت ما باید تلاش کنیم که مردم رو علاقمند کنیم به حافظ، سعدی، مولوی، مخصوصاً بچه‌ها مثنوی. مثنوی خیلی مهمه. وقت بذارید برای اینکه مثنوی رو یاد بگیرید. خیلی مهمه. ممنونم. خواهش میکنم. فاطمه سادات لطفاً میکروفونتون روشن میکنم. بفرمایید.
سلام.
خواهش میکنم. سلام. آفرین. آفرین. چقدر کیف داره؟ حال همه هم خوب میشه. آفرین. 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 خیلی عالی. خدا رو شکر. آفرین به شما. ممنونم. اینو ترویجش باید بدیم. پس میشه، میتونیم، کافیه بخوایم. آفرین. دلارام لطفاً.
سلام استاد.
سلام.
خسته نباشید.
ممنونم.
استاد من یه سوال داشتم.
بفرمایید. آها، یه عده هستن دشمن هستن. خب وقتی بدونن چی داره میگه میخوان علیهش کار کنن. وقتی بدونن چی داره میگه میخوان علیهش کار کنن. بعضیا مخالفن، دشمنان و مخالفان حافظ. مثلا میگم الان حافظ داره درباره امیدواری صحبت میکنه و به عنوان و با امید به آینده به مردم کمک میکنه، درسته؟ اگر دشمنان این رو مستقیم بفهمن، میدونن که پس امید داشتن به آینده یک راهکار خیلی مهمی است برای اینکه مردم نجات پیدا بکنن. بعد اینا میان چه کار میکنن؟ ناامیدی رو ترویج میدن. میان مردم رو ناامید میکنن. آفرین، نمیخوان مردم ناامید بشن. به همین خاطره که حافظ گاهی حرفاش رو غیر مستقیم صحبت میکنه، رمزگونه صحبت میکنه. ممنون، خیلی خوب، کافیه. وقت کلاسمون رو به اتمام هست دیگه، موضوع بعدی بماند برای جلسه بعد. امروز بیشتر صحبتمون در مورد عارف بودن حافظ و اینکه یک عارف درمانگر و طبیب هست و نقش مهمی که حافظ میتونه در امید بخشی به جامعه و کمک به مردم ایفا بکنه صحبت کردیم. فهمیدیم که از طریق حافظ خوانی میتونیم دردهای مقطعی رو درمان کنیم به عنوان یک مسکن. مثلا یه وقتی که خانواده به هم ریختن، اعصابشون به هم ریخته، ما میتونیم با حافظ خوانی آرامش بهشون بدیم. با محتوای حافظ، با معنیش عرفانی شعرهای حافظ میتونیم دردهای جامعه رو به صورت کامل درمان کنیم و این امید به آینده رو به مردم هدیه بدیم و این وظیفه ایست که ما هم باید حتما پیگیرش باشیم. و متوجه شدیم که وقتی ما شاگرد مکتب حافظ هستیم که مثل حافظ عمل کنیم. انشالله این هفته توی خونه، توی خانواده سعی کنید امید بدید، امید بخشی کنید. تمرینتون این باشه بین دوستاتون، توی خانواده، هر جا. من ببینم چقدر میتونید این هفته مثل حافظ عمل کنید، مثل حافظ. یه یا علی بگید، بعد برام بنویسید بفرستید و توضیح بدید که مثلا من رفته بودم خونه فامیلمون، خونه فلانی، اینا ناامید بودن و باشن هی مثلا بحثای ناامیدی میکردن، من از حافظ براشون خوندم و سعی کردم بهشون امید بدم و اینقدرم تأثیر داشت، از تأثیراتشم بگید. حتما این کار رو انجام بدید و برامون بنویسید. تجربه هاتون رو تو وایس برام بفرستید. ممنونم. یا تو گروه هم میتونید بفرستید. متشکرم. تا جلسه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خانم عباسی یک نکته ای رو گفتن، فرمودن که اگر استاد اگر موافق باشید تمرین هفته بچه ها این باشه که ابیات حافظ که بیانگر مثبت اندیشی و امیدواری هم هست رو پیدا کنن در گروه. آره اینم خیلی خوبه، این تمرین هم باشه. اگر همجور که دارید حافظ میخونید ببینید کدوم شعرها امید بخشه، مثبت اندیشیه، اینا رو هم یکی دوتا بالاخره بیت پیدا کنید تو گروه بفرستید. اون تمرین عملی هم داشته باشید که به دیگران امید بدید. ممنونم. و تجربه هاتون هم توی گروه بفرستید با فایل صوتی. خدا نگهدار.